صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به ساعت دوم برنامه امروز 16 ماه دسامبر سال 2017 میلادی برابر با 25 آذر ماه 1396 خورشیدی خوش آمدید. با ما باشید، هنوز براتون برنامه های مفصل داریم. یک نگاه، یک اندیشه. یاران، در این بخش از برنامه مهماندار خانم دکتر نیره توحیدی هستیم، استاد کنونی و رئیس سابق کرسی جنسیت و مطالعات زنان در دانشگاه نورتریج و همینطور مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلامی همین دانشگاه، به مناسبت اینکه در روز 10 دسامبر خانم دکتر توحیدی جایزه سال 2017 الینور روزولت برای حقوق بشر رو از آن خودشون کردن و برای جامعه ایرانی افتخاری دیگر آفریدند و دوست داشتم که هم ضمن شاد باشه به ایشون در مورد این جایزه و نحوه دادنش به افراد مختلف صحبت بکنیم و در همین فرصت به یکی دوتا از مسائل حقوق بشری هم اگر فرصت کردیم برسیم و نظر خانم دکتر توحیدی رو بخوایم. خانم دکتر توحیدی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سرشار. خیلی ممنونم، همیشه شما حامی زنان فعال هستین از همین زمینه ها، حالا در علوم و در حقوق، فعالیت های حقوق بشری، و من میبینم که هنرمندان رو همه رو، خلاصه اطلاعات رو به همه میرسونین و بسیار خودتون خدمت مهمی به جامعه ایرانی همیشه کردید. به هر حال خیلی ممنونم
نظر لطف شماست و ممنونم از اینکه دعوت منو قبول کردید. شاد باش میگیم به خاطر این جایزه پر ارزشی که گرفتین و برای دوستان شنونده ما که گاه ممکنه بعضی ها اهل رسانه های اجتماعی نباشن و این خبر رو نشیده باشن، توضیح بدید که روز 10 دسامبر چه خبر بود و این جایزه که به شما دادن به چه مناسبت بود خانم دکتر توحیدی؟
بله، 10 دسامبر میدونید که روز جهانی حقوق بشر هست، یعنی در این روز معمولا تو خیلی از کشورها فعالین حقوق بشر برنامه هایی میذارن، از فرصت استفاده میکنن برای آموزش، ترویج و به صورت تقویت گفتمان حقوق بشر و اصولی که به خصوص در کنوانسیون جهانی حقوق بشر، اون 30 ماده‌ای که اومده، هر کدوم از اون ماده ها واقعا خیلی مهمه برای به اصطلاح بیشتر معرفی این کنوانسیون و اساسا مبارزاتی که در جاهای مختلف برای نهادینه شدن حقوق بشر میشه تلاش میکنن. در لس آنجلس هم برنامه بود از طرف یک سازمانیه که اون هم به اسم الینور روزولت این سالانه جایزه میده به اسم جوانان برای حقوق بشر بین المللی، که به اسم Youth for Human Rights International، که این برنامه رو داشتن و من خودم واقعا فقط مثلا یک هفته قبل اطلاع پیدا کردم تقریبا که این، من هم جز دو نفری هم که، یعنی 4 نفر رو جایزه میدادن ولی 2 تا از جایزه هاشون به اسم الینور روزولت بود و اینقدر من خانم الینور روزولت رو دوست دارم و سالها در واقع الگوی من هست، اینو شنیدم خب قبول کردم بلافاصله. بعد یه مقدار بررسی کردم که خب چی هست این جایزه، چون من با این گروه خب مدت هاست غیر مستقیم نه عضو و ایناش نیستم، ولی برای من در یه سری برنامه از طریق یک خانومی که توان ایرانی هست و عضو این گروه هست آشنا شدم. چند دفعه به برنامه هاشون رفتم، سالانه برنامه که در مورد حقوق بشر میذارن،
بله،
فیلم هایی درست کردن که برای من مهمترین کارشون اینه که به زبان خیلی ساده برای جوانان، برای دانش آموزان، هر کدوم از این ماده های حقوق بشر رو، یعنی این 30 ماده رو، برای هر کدوم یه داستان خیلی ساده و واقعی رو داکومنت کردن به عنوان نمونه که یعنی چی، مثلا آزادی بیان چرا مهمه، مثلا در کجا این نقض شده، یه داستان چیز مشخص واقعی شده درست کردن، بعضی هم البته فیکشناله. و اون وقت طی این فیلم های کوتاه به همه آموزش میدن تا خود مردم ببینن که در چجوری میتونن در زندگی روزانه به این به اصطلاح ریلیت کنن به قول آمریکایی یا بهش همحسی کنن و ارتباط برقرار کنن. و این خیلی من سالهاست که اینو در کلاس ها مثلا جز سیلابس گذاشتم، جز برنامه درسی هومورک میدم روش، برای اینکه میبینم در آمریکا هم همیشه اولین جلسه میپرسن. خب کلاس های من خیلی ربط داره به حقوق زنان، حقوق کودکان، مسائل اجتماعی مربوط به زنان، میپرسم که اصلا شما این کنوانسیون جهانی حقوق بشر میدونید چیه؟
خب
این معمولا شاید یه نفر بگه من شنیدم، اغلب نمیدونن. حالا این مثلا خب آمریکاست و کالیفرنیاست، خیلی از دانشجوها هم از بکراند ها و ملیت ها و قومیت های مختلف میان. گاهی من میبینم که اتفاقا اونایی که از کشورهای به قول معروف جهان سومی میان و کشورهای دیکتاتوری بهتر میشناسن، میدونن راجع به این، چون
ندارن قدرشو بیشتر میتونن.
اهمیت این کنوانسیون رو هم فهمیدن که خب این یه پناه، یه وسیلهیه که به وسیله اون بتونن به داد مردم برسن. به همین دلیله که من واقعا به اهمیت آموزش گفتمان حقوق بشر، اصول حقوق بشر، ارزش‌های حقوق بشر خیلی واقف هستم. نه تنها اینجا، هر کشوری میریم. شما الان ببینین سال 2013 عربستان سعودی انتخاب شد که بشه در، خب البته دوره‌ای میچرخه در سازمان ملل این کمیسیون حقوق بشر، مثلا عربستان سعودی انتخاب شد بشه جز این کمیسیون، یا چند سال پیش ایران هم انتخاب شده بود. و بعد نه تنها اعتراض ها فایده ای نکرد و این موند سال، یعنی دوباره که چرخید و دوباره میتونن چون دو دور اینا مثلا تو این کمیسیون باشن و بعد تا نوبت به کسای دیگه برسه و دوباره انتخاب شد. یعنی 72 چند درصد اگه درست یادم باشه 79% اعضای سازمان ملل به عربستان سعودی رأی دادن که آره بشه عضو این. خب این خیلی فاجعه است. یعنی ما ببینیم تو دنیا هنوز چقدر کار داریم. کشوری رو که مثل خود ایران جزء یکی از به اصطلاح پیشگام در نقض حقوق بشر در دنیا، در سربریدن، در اعدام کردن، در نداشتن زنان به خصوص برای حقوق اولیه‌شون و بسیاری چیزهای دیگه. حالا درسته که این الان این ملک سلمان اومده، شاید هم بخشیش به خاطر همین نو فشارهای جهانی، چون خیلی پتیشن الان دارن جمع میکنن. دوستان اگه علاقه مند باشن برن، پتیشن یو ان واچ هست، به اصطلاح یک سازمان غیر دولتیه که در ژنو، و اینا اتفاقا اینا جایزه الینور روزولت رو میدن هر سال، که امسال هم به یه دکتر اسمش الان یادم رفت که در یک از روشنفکران معروف مکزیکی هست، خیلی کار کرده روی حقوق بشر و کارهای انسان دوستانه، به اون جایزه رو دادن. این UN Watch داره یه پتیشن جمع میکنه که عربستان سعودی رو بیرون کنن از این کمیسیون حقوق بشر، و خب دوستان خوبه که برن اون پتیشن رو امضا کنن.
پس شما به حرکت های این آقای MBS سلمان بن عبدالله MBA یا MBS نه محمد بن سلمان خوشبین نیستید خانم دکتر توحیدی؟ کاری که کرده که مثلا به زنان اجازه رانندگی داده، سینما ها رو باز کرده، اینها
چرا من فکر میکنم این کاراش مثبته. به قول معروف عدو شود سبب خیر، حالا به هر انگیزه ای هم که باشه میتونه انگیزش برای ترمیم چهره عربستان باشه، خب چه خوب. میتونه انگیزش رقابت با ایران باشه، خب باشه. میتونه خودش آدم دیکتاتور و خیلی به نظر من آدم بسیار متکبر و تکروی، مشورت نمی کنه و خب داره کارهای خیلی تندی هم میکنه. در مورد یمن دارن جنایت میکنن تو یمن، واقعا همه اینا درست، ولی در این لحظه تاریخی این فرصتی شده که حالا این قوانین رو دارن عوض میکنن. من در این مورد قدردانش هستم در مورد و میگم کار خوبی داره میکنه، ولی این دلیل نمیشه که ایشون مثلا یه دفعه قهرمان دموکراسی شده باشه.
حقوق بشر، بله
بله. و به هر حال منظور من اینه که این، حالا برگردم به سوال شما، چندین نهاد هستن در دنیا از در واقع اصلا به اسم الینور روزولت که خب میدونید بانویه که خودش نقش مهمی بازی کرد،
درسته،
تدوین و تصویب کنوانسیون جهانی حقوق بشر در سازمان ملل. البته این دستاورد ایشون نبود، این نهاد سالها هم سازمان ملل هم گروه های مختلف طرفدار حقوق بشر کار کرده بودن، یعنی یک به اصطلاح دستاورد تاریخی بشریته که عناصری از این به هر حال اینجا اونجا در فرهنگ های مختلف وجود داشته. در مثلا ما خیلی دوست داریم بگیم که این لوحه کوروش هم اولین بانی حقوق بشر هست، که البته خب از این جهت که مدارا و قبول ادیان دیگر رو به اصطلاح کوروش پذیرفت خیلی کار خوب و انسانی کرد، ولی به مفهوم مدرنش این نماینده یا مثلا نمود این درکی که ما امروز از حقوق بشر داریم نبود، ولی به هر حال عناصری بود که این تفکر رو نشون میده که حداقل در این امپراتور، در این پادشاه بود. در مقایسه با پادشاه‌های دیگه بگذاریم که بلافاصله پسرش اومد و کلیا رو کشت و چشم در آورد و سر برید، ولی منظورم اینه که به هر حال این بوده در جاهایی، متفکرینی، فلاسفه‌ای، پادشاهانی بودن که یه سری عناصر انسان دوستانه رو قبول کردن و به تدریج بعدن حتی در مثلا این اصول سیگانه حقوق بشر که سازمان ملل هم پذیرفته با اصول انسانی که اون بخشایی از پایه هایی که در ادیان هم هست مغایرت نداره، بگذاریم که تضاد داره با خیلی از به اصطلاح کارکردهای و مثلا شریعت یا قوانین دیگر ادیان، چون از توی ادیان حقوق بشر در نمیاد، ولی خوشبختانه این کنوانسیون با اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی هیچ دینی هم مغایرت نداره. منطق در پرکتیس میدونیم که ادیان خیلی کارا میکنن که وحشتناک. برام منظورم اینه که چند سازمان هستن، اولین بارم آمریکا در زمان بیل کلینتون اومد به اصطلاح به اسم خانم الینور روزولت یک جایزه گذاشتن که به خود آمریکایی‌هایی که کارهای تلاش‌های در زمینه حقوق بشر شبیه خود خانم روزولت که علیه تبعیض نژادی فعالیت میکرد، به نفع کارگران در اتحادیه‌های کارگری حمایت میکرد از ایجاد اتحادیه‌های کارگری، به نفع حقوق زنان خیلی تلاش کرد، خب یه الگوه واقعا. اومدن به اسمون این جایزه رو گذاشتن و تا از 1998 و تا 2010، یعنی تا زمانی که ببخشید آقای کلینتون رئیس جمهور بود، هر سال این جایزه رو میدادن. بعدم خانم هیلری کلینتون در دوره اوباما این جایزه رو دوباره احیا کرد، ولی فقط یک سال، یعنی سال 2010 این جایزه رو دادن و دیگه اجرا نشد. آقای ترامپ هم که به طریق اولا اصلا به اهل این حرفا نیست به نظر میاد که نیاد اصلا این جایزه رو بخواد احیا کنه، ولی حالا این چیز در سطح دولتیش بود، ولی در سطح غیر دولتی بیشتر این جایزه داده میشه از طرف مثلا گروه های مختلفی که اسم بردم، همین گروه یو ان واچ که مانیتور میکنه کارای سازمان ملل رو، و یک گروهی هست که به اسم جاب وی جاستیس، شغل با عدالت، که روی بخصوصا مشاغل مختلف و به خصوص کارگران کار میکنن و کسانی که راجع به حقوق کارگران زحمت کشان کار فعالیت میکنن، هر سال به اونا جایزه الینور روزولت رو میدن به اونا. و من خب این غیر از این چند نهادی که هستن، این نهاد بین‌المللی که چند سال این جایزه رو میده، 18 البته 16 سال این نهاد داره کار میکنه، امسال لطف کردن و شامل حال من هم شد که خب یه جایزه سمبولی که واقعا چیز عجیب غریب و بزرگی هم نیست، چندان دوستان در شبکه‌های اجتماعی زیادی لطف میکنن و یه مقدار فکر میکنن این خیلی مثلا جایزه مهمیه.
در هر حال هر نوع جایزه که اسم حقوق بشر روش باشه و به یه کوشنده و یا کنشگر حقوق بشر بدن، برای جامعه بزرگتری که وابسته به اون فرد هستن باعث خوشحالیه. و اگه که دوستانم در فضای مجازی اظهار خوشنودی کردن به شما شاد باش گفتن، جا داره و جاش و حتما یه جایزه ارزنده است خانم دکتر توحیدی. و امیدوارم که این قدردانی های این چنینی، در واقع برداشت من اینه که انسان رو در راهی که داره میره محکمتر میکنه، باورمندتر میکنه و حتما دستاورد اون رو در سالهای آینده در کارهای شما و در فعالیت‌های شما بیشتر میبینیم، هرچند که خود در گذشته هم بوده همیشه.
خیلی ممنون، درست میگین، دقیقا همینه. یعنی اثرش بیشتر باز در ترویج حقوق بشره، در اینه که دیگران هم ببینن که خب قدردانی میشه، کاراشون نادیده گرفته نمیشه، گرچه این کارا معمولا خیلی وقتا در سکوت سالها، به خصوص ما به خاطر که در ایران یکی از بزرگترین دولت هاست از نظر نقض حقوق بشر و ما خیلی وقتا این کارا رو ساکت انجام میدیم، به خصوص برای زندانیان و غیره، ولی دوستان میبینن که این اهمیتش، یعنی باعث میشه که به هر حال هی مطرح بشه این موضوع. من تو صحبت پذیرفتن این سخنرانی کوتاه که داشتم اینو تاکید کردم، اگه فرصت دارم دوست دارم بگم.
حتما بفرمی،
اجازه بدین.
خواهش
میکنم. فکر میکنم که ما خانم سرشار با توجه به این همه جنگ و جدال و مناقشات قومی مذهبی، نمیدونم این فاندامنتالیسم، قطبی شدن جوامع بین سنی شیعه، بین مسیحی مسلمان، این چیزا که یا بنیادگرایی های دیگر ایدئولوژیکی که ما دیدیم، مثلا قتل عام هایی که در کامبوج به اسم کمونیسم انجام شد، یا در استالین جنایت هایی که در شوروی انجام داد به اسم کمونیسم، یعنی ایدئولوژی های تمامت خواه دیدیم که نتونستن بشر رو به اون بهشت موعود برسونن، بلکه جهنمی در همین جام ساختن. به نظر من میاد که بشر، اگه ما از نژادهای مختلف، ادیان مختلف، یا بیدینها، یا زن مرد، همه میتونن دور گفتمان حقوق بشر جمع بشن، یعنی یک به اصطلاح چارچوبیه که غیر مذهبی، غیر ایدئولوژیک، غیر حزبی، پارتیزان نیست و هیچ که نمیتونه اقلا علنن بیاد باش مخالفت کنه. کما که مثلا حتی دولت جمهوری اسلامی هم وقتی میاد نقض حقوق بشر میکنه و 30 ساله که هر گزارش های سالانه داره میگه که ایران ناقض حقوق بشر هست، نمیاد بگه که من حقوق بشر رو قبول ندارم، میاد میگه که این من حقوق بشر غربی رو قبول ندارم، این غربیه، ما میخواییم حقوق بشر رو اسلامیش کنیم. یعنی روش نمیشه بگه که اصلا حقوق بشر چیه. واقعیت اینه که ما حقوق بشر نه اسلامی داریم، نه مسیحی داریم، نه یهودی داریم، نه بودایی داریم. حقوق بشر
انسانیست دیگه،
و واقعا
اسمش درش نهفته است دیگه، انسانیست، حقوق بشر.
بله، یه چیز عرفی برای همه است، علی رغم تفاوت‌هایی که وجود داره. اگه ما بتونیم انسان‌ها دور این حد اقل هاست، حقوق بشر هم همه چیز رو حل نمی‌کنه، ولی همین 30 ماده و بعد البته لوایح دیگه ای که اضافه شده مثل سپیدا که اومدن، یا حقوق کودک، یا حقوق کارگر، خب اومدن این کمبودهای حقوق بشر رو
بکرن. فرشاد خان دارن به ما علامت میدن که ما باید بریم، وقت هم تموم شده. یک دنیا ازتون سپاسگزارم، باز هم شاد باش میگم بهتون خانم دکتر نیره توحیدی.
کرم از شما.